أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرمایید. خب درباره انسان توضیح دادیم که انسان آفریده شده برای خلافت الهی. لیاقت انسان خلافت الهی است و در آموزه‌های دینی ما فرمودند که خودتون رو به کمتر از خدا ندید، بدنتون هم به کمتر از بهشت ندید. شما در مورد کسانی که عشق الهی دارند مثل شهدا در قرآن نگاه بکنید چقدر زیبا مقام اینها رو تشریح میکنند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خیلی مقام بلنده، یعنی اونها که در راه خدا کشته شدن مرده تلقی نکنید، اونها زنده اند اما بهشت رو نمیگه، میفهمد عند ربهم یعنی پیش خود خدا. پیش خود خدا برای کسی که بفهمه خدا کیه و چیه خیلی شورانگیزه. پیش خود خدا، عند ربهم، پیش مربیشونن، پیش مربیشون هستن، یرزقون، اونجا رزق میکنن. بهش پایین پای شهداست. ما خیلی ساده میگیم فلانی شهید شد، اما شهید شد میدونید کجا میره این؟ کجا رفته این مقام؟ یکی از عرفا میفهمودن که من خودم تمام این عرفان رو خوندم، اسفار و فسوس و کتابهای عرفانی رو چقدر سالها زحمت کشیدم. وقتی پسرم شهید شد یه شب پسرم رو خواب دیدم، بهش گفتم بابا جون کجایید شما؟ گفت بابا ما پیش خود خداییم. یه کلمه میگفت این همه من عرفان خوندم به اندازه یه کلمه پسرم به من حال نداد، فهم نداد. پیش خود خداییم بابا، ما پیش خود خداییم. انسان آفریده شده برای پیش خود خدا، برای اینکه با خدا باشه، پیش خود خدا باشه، خلیفه خدا باشه. بذار شما آیاتی که در قرآن در مورد بهشتی ها هستش میبینید که تمامش مقام خلیفت اللهی رو توش داره. لهم فیها ما یشاؤون، هر چی میخوان. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که دلشون میخواد و لذت میبرن. ما یدعون، هر چی که درخواست داره. ببین این شبیه خداست، این دیگه هر چی که تصور بکنید اونجا هست، اونم برای ابدیت، جاودانگی، انتها نداره. این خیلی مهمه. حالا میخوام امروز راجع به داستان خلقت صحبت بکنیم. من گفتم نمودار منحنی خلقت رو اگر عزیزان زحمت بکشن نمودار خلقت رو روی تصویر بیارن که میخوام توضیح بدم راجع به داستان خلقت، ولی چون یه مقدار فسفر از شما میسوزونه امروز این کلاس، خواهش میکنم که دقتتون تو این کلاس خیلی بیشتر باشه. خب نمودار رو نگاه بکنید. ما در بالا الله رو داریم. الله رو با هم تمرین کنیم اول که این چیه، بعد بریم سراغ سایر بحث نظام خلقت. ببینید ما در نظام هستی که هستش انواع و اقسام وجود و هستی رو داریم. الله یعنی هستی جاری در کل شیء. الله یعنی هستی جاری در همه اشیا. حالا این چه جوریه؟ ببینید با هم تمرین کنیم. این قلم کاغذاتون رو بذارید کنار یه ذره منو دقت کنید اینجا. ببینید این انگشتر رو شما همه میبینید دیگه، درسته؟ ارتباطتون با این انگشتر چیه الان؟ شما از طریق چیه؟ چشم. من چی؟ هم لامسه هم بینایی، درسته؟ الان شما میبینیدش یا نه؟ نمیبینید. خب حالا نکنید دوباره نگاش کنید، این همونه که قبلا دیدید؟ آره یا نه؟ همونه دیگه. اون چه که به شما میگه که این همونه که من قبلا دیدم دیگه حس نیست. حس شما اینو نمیگه به شما. یه قوه دیگه ای شما دارید که نوع دیگری از وجود رو تشخیص میده. بهش میگن قوه خیال. قوه خیال ماده رو حس میکنه. شکل و اندازه رو حفظ میکنه. مثل که الان شما از در اردوگاه برید بیرون با ماشیناتون بلدید برید خونه هاتون. اون چه که باعث میشه شما به خونتون برسید یه قوه هست به نام قوه خیال، یعنی تصویری که از جاده و خونتون دارید و جهات خونه تا در خونه میتونید برید. اون که تشخیص میده این کسی که بیرون اردو هستش تو اتاق من، همسرمه، بچه ها من، اینا، اون مال قوه چیه؟ خیاله. میگه شما با حس نمیگید اینو. خیال یعنی شما ماده ای رو حذف میکنید، شکلی رو، صورتی رو، ماده شو حذف میکنید، ولی شکل و اندازه شو دارید. این قوه رو بهش میگن قوه خیال. چیزی هم که درک میکنید یک نوع هستیه، یک نوع وجوده که منشأ اثره، چون علامت هستی این هستش که اثر داشته باشه. از کجا میفهمی یه چیزی هست؟ از کجا میفهمی یه چیزی هست؟ از اینکه اثر داره، آثار داره، هست، وجود داره. برای شما یک وجود خیالی که قوی تر از وجود حسی هم هست در خودتون دارید و مهمتر هم هست. شما الان آدرس های خونتون رو یادتون بره، شکل های همسرتون، پدرتون، مادرتون یادتون بره، ببین چه فاجعه اتفاق میفته، دیگه زندگی نمیشه کرد. اینو به برکت یه قوه ما داریم به نام قوه چی؟ خیال. پس ما الان دو نوع وجود رو شناسایی کردیم، یه وجود چی؟ مادی، یه وجود چی؟ خیال. خیالی ها قوی تر هستن، قوی تر هستن، برای اینکه اگر نباشه سیستم زندگی ما کاملا از بین میره. یعنی شما از سر سالون میخوای بیرون ندونی این همسرت، این بچت، اتاقت شماره چنده، ندونی خونت کجاست. اینا که داری تو الان با خودت دینا، آدرسی که داری، نشانی که داری، این همه قوه خیاله. پس ما ماده رو نداریم ولی صورتشو داریم، ازش استفاده میکنیم. درست شد؟ حالا اینجا دقت کنید، این قرآنه، من قرآنو میبوسم، میذارم روی قلبم. شما از این چی فهمیدید؟ محبت، احترام، تقدس، درسته؟ یا میدید بچه‌تون رو میبوسید، همسرتون رو میبوسید، این چیه؟ عشق، علاقه است، مودته. خب این حس واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ دروغه. این علاقه واقعیت داره یا دروغه؟ واقعیت داره. شما حاضر جونتون رو به خاطر همسرتون، فرزندتون، کشورتون بدید. این یک نوع وجوده، اما وجودش نه مادیه نه خیالیه، چون شکل صورت اول از این نداره اصلا، حجم نداره، ولی واقعیه. عشق به کشور، عشق به همسر، عشق به پدر، عشق به مادر، عزت، ذلت، افتخار، احسای اینجوری، کینه، محبت، عشق، این بخش رو بهش میگن وجودهای وهمی. وجودهای چی؟ وهم یعنی موجودی که شکل و صورت و اندازه نداره، جزئیه ولی وابسته به شخصه. یعنی عشق شما به همسرتون، اون علاقه که شما دارید به بچه‌تون و همسرتون کسی دیگه نداره، مال شماست این علاقه، ولی واقعیه. شما برای همسر و فرزند کسی دیگه حاضر نیست جون خودتو بدی، شاید، ولی برای همسر و فرزند خودت جون خودت هم چیه؟ حاضری بدی. برای کشورت، برای یک کشور دیگه این کارو نمی‌کنی، ولی برای کشور خودت این کارو می‌کنی. پس اینا خیلی قوی هستن. بخش سوم وجودهای وهمیه که خیلی قوی تر از وجودهای چی هستن؟ وجودهای خیالی هستن. وجودن اما ماده دیگه نداره، صورت هم نداره، ولی جزئی است، شخصی است، اما خیلی قدرت داره. آرزوها، کینه ها، افتخارات، آرمان ها، اینا که تو وجود ما هستن، بخاطر اینا زندگی داری کنن. امورات دنیا بر اساس امورات وهمی داره اداره میشه. شما امورات وهمی رو بردارید، زندگی کاملا نابود میشه. عشقای زمینی رو بردارید، شوهری، زنی، بچه‌ای، مادری، خاله، عمه، عمو، کشور، اینو از یه نفر بگیر، هیچی دیگه نداره برای زندگی. پس امورات وهمی امورات حقیقی هستن، وجودات حقیقی هستن که جزئی هستن، شکل و صورت هم ندارن، ماده هم ندارن. اینا بشه امورات وهمی، فوق العاده زیبا و دوست داشتنیه. انسان وقتی میره سراغ پول، سراغ امورات خیالی هم حتی میره، به عشق امورات وهمی میره، به عشق امورات میگه من برم ازدواج کنم، یه عشق تشکیل بده. بعد میگه خب حالا الان رفتی این خانم رو دیدی، این آقا رو دید، با هم میخواید ازدواج بکنید، زندگی تو میخوای بذاری روی این فرد، میارزه؟ میگه آره میارزه. میگیم الان این که میگی میارزه نشونم بده بیرون ببینم چند متره، چند کیلوه. میگه بابا این وجود داره. میگیم خب اگه وجود داره و تو حاضر جونتو به خاطرش بدی، پدر مادرتو قال میذاری به خاطرش، اموالتو حاضری بهش بدی، اموال پوله، شوخی نیست، ماده است، پولتو حاضری بدی به این، بیای همش مال تو، جون تو حاضری براش بدی کو الان ما به ازای خارج میوا این تو قلب من هست، این امر واقعیه هست، من عاشق اینم، دوستش دارم، این بچمه، خونمو میفروشم، ماشینمو میفروشم، قرض میگیرم، زندان براش میرم تا این بچم سرطانش خوب بشه. واقعیه، حقیقت داره، ولی جنسش جنس مادی نیست. پس ما الان چند تا وجود شناسایی کردیم؟ چند نوع وجود؟ سه نوع وجودای چی؟ مادی، خیالی، وهمی. یه وجود داریم شریفتر، قویتر، مؤثرتر و مقدستره. بهش میگم وجودای عقلی و علمی. اونو که شما اساتید تو وجودتون هستش. شما زحمت کشید دانشگاه رفتید چی به دست آوردید الان؟ فرق شما با ارشدا لیسانسا چیه؟ چرا به شما میگن استاد؟ شما شریفتر، بزرگتر، مقامتون بالاتره. مگه چیزی به وزن و حجم شما اضافه شده؟ چیزی اضافه شده به وزن و حجم شما؟ به قیافه شما نه. پس شما چی دارید که از اونا مهمتره و قابل ستایش تره؟ شما یک وجود عقلی دارید. بهش میگن علم. فرقش چیه با وجود وهمی؟ در وجود وهمی جزئی وجود داره، پای فرد وسطه. در وجود عقلی اون چیزی که شما دارید قابل صدق بر افراد بیشماره. خیلی ها میتونن مهندس شن، خیلی ها میتونن دکتر شن، فرمول همه میتونن یاد بگیرن. ولی شما به دانش رسیدید. این دانش منشأ اثر، باش دوربین ساختیم، باش برق میسازیم، باش ساعت میسازیم، باهاش تصرف در طبیعت میکنیم، تلفن همراه میسازیم، اتومبیل میسازیم، موشک میسازیم، سفینه فضایی میسازیم، هواپیما میسازیم، باهاش پتروشیمی داریم، نفت داریم. پس این کجاست؟ این وجوده که انقدر مؤثره داره دنیا رو آباد میکنه کجاست؟ به نشونم بدیدش، بهم بگید آها مثلا اینجاست. نه، یه وجود عقلی است، حقیقت داره، منشأ اثر هم هست. کاری که من به عنوان استاد میتونم بکنم شاگردم نمیتونه انجام بده، نداره اونو. من دارم میتونم اختراع کنم، اکتشاف بکنم. بهش میگم وجود چی؟ وجود عقلی. یعنی دانشگاه این است که به دانشجویی که دیپلم است یه وجود عقلی میده در سطح لیسانس، بعد یه وجود عقلی بالاتر میده در سطح ارشد، یه وجود بالاتر میده در حد چی؟ دکترا و بالاتر. این هر چی میره داره سعی وجودی این دانشمند و این انسان اضافه میشه، این انسان قدرتمندتر داره میشه، این انسان داره سعی وجودی پیدا میکنه، میتونه اختراعات، اکتشافات بیشتری بکنه. این دیگه کار هر کسی نیست، این فقط کار دانشمنده که میتونه انقدر مؤثر باشه، انقدر جهان رو تغییر بده. به برکت اینا ما نشستیم داریم زندگی میکنیم. این سالون رو دانش ساخته، این میکروفون رو دانش ساخته، این نور رو دانش ساخته، این صندلی ها، این سالون، این پارک، این ویلا دانش بنشه است. اتومبیلامون دانش ساخته. ولی این دانش رو کجا یه جا به ما نشونم به اون بدید، یه جا بگید که آره اینها این دانشه. دانش توی وجود افراده. بله، ما میتونیم اون دانش رو بعدا توضیح میدم، میتونیم اون دانش رو در مقام تنزلی بیاریمش، تبدیلش بکنیم به محتوای مکتوب، اما این دانش نیست، این کتابی است که دانش من روش شکل گرفته. دانش تو کجایه استاده؟ بله، در عقل استاده، در وجود با استاد یکی شده این دانش. خدا رحمت کنه شیخ جعفر آقای کاشف القتاب گفت اگه همه فقه شیعه رو بریزن تو آب ببره، من دوباره از نو فقه خون بنویسم. دانشمند یعنی این، اگه همه کتاباشو از بین ببرن، این از اول اون دانش رو تدوین میکنه مجدد. خودش دانش تولید میکنه مجدد. دانش میآفرینه. پس چند تا چیز داریم ما اینجا وجود؟ چهار. یه وجود داریم بهش میگن وجود فوق عقلی. وجود فوق عقلی اگه بخوایم بفهمیم، باید با هستی شناسیمون بفهمیم. الان فعلا ما 4 تا هستی شناختیم. 4 تا وجود رو شناختیم. هستی یعنی همون وجود که نقیض چیه؟ نقیض نیستی و عدمه. هستی به محضی که شما میگید هستی مثل آبه. شما وقتی میگید آب چی میاد تو ذهنتون از نظر شیمیایی؟ چی؟ H2O. ها؟ ما یه آبی نداریم که توش اکسیژن و هیدروژنه، بلکه ترکیب هیدروژن و اکسیژن خودش میشه آب. حاجی فرمودین اون میشه آب، این ترکیب هیدروژن اکسیژنه. نه که ما یه چیزی داریم به اسم آب، بعد میگه خب توی این آب هیدروژن و اکسیژن وجود داره. نه، آب یه چیزی نیست، هیدروژن و اکسیژن یه چیز دیگه. همون H2O میشه چی؟ خود همون H2O میشه آب. هستی وقتی میگید، هستی به محض اینکه میگید هستی، ذاتش یعنی بی‌نهایت. شما اساسا در هستی نمیتونید محدودیت داشته باشید. ما هستی محدود نداریم اصلا. هستی محدود، هرچی هست نامحدوده. الان شما ناکنید این دستمال کاغذی هستیه دیگه، وجود داره دیگه. بعد که تموم میشه اینجا چیه وسطش؟ هستیه یا عدمه؟ عدم نداریم. عدم یعنی نیستی. نیستی وجود نداره دیگه. نیستی و عدم وجود داشته باشه پس چیه؟ پس هست. ولی ما میگیم نیستی. عدم یعنی اونی که وجود نیست، اونی که نیست. پس ما چیزی به اسم نیستی و عدم نداریم. این یادتون باشه. نیستی و عدم اگر قرار باشه تحققی داشته باشه پس یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی هست. خواهش میکنم با من راه بیایید. یعنی چی؟ یعنی هست. خب دیگه پس عدم نیستش که. وجود اینجا وجود حواس، هوا وجود داره، ترکیبش هم مشخصه. بعد میرسیم به قرآن. قرآن هم اینجا شروع شد تموم شد. دوباره الان اینجا هستی هست یا نه؟ هست. میره تا اون میزه، از اون میزه میره تا اون بخاری و کولر، از اونجا میره تو دیوار، از اونجا میره. ته نداره. یعنی شما یه جایی نمیرسید که کران هستی باشه. بگیم الان هستی تموم شد، خب از این بعد دیگه که نیستیه. ما اصلا نیستی نداریم. نیستی وجود نداره که ما بگیم. خب حالا دیگه الان از یه سفینه فضایی سوار شدیم 1 میلیارد برابر بالاتر از سرعت نور، رفتیم رسیدیم به ته هستی، ته کهکشان ها. اون بعد از اون بعد دیگه نیستیه. اصلا هم چیزی امکان محاله ته داشته باشه. تهی نداره، آخر نداره، بلا آخره. شما اگه بگی این تموم شد، خب میگی خب الان بعدش چی؟ بعدش هست یا نیست؟ اگه بگیم بعدش عدمه، خب اصلا چیزی عدم ما نداریم اصلا. اگه بگیم بعدش هست، خب هست ادامه داره، پس هستی ادامه داره. هستی کران نداره. هست کران داره. اینا کران داشته دیگه، تموم شد دیگه. آه هستی کران نداره. یعنی شما بعد از هستی میرسید به کجا؟ دو تا راه بیشتر ندارید. یا بعد از هستی نیستیه یا هست. شما برای وجود نمیتونید با عدم محدود کنید وجود رو. وجود محال هست با چیزی به اسم عدم محدود بشه. ببین آقا تموم شد، حالا از اینجا به بعد دیگه عدمه. اینو دیگه همه قابل فهمه، همه اینو میدونن، قابل فهمه. خب پس اولین ذاتی وجود چیه؟ اولین ذاتی وجود، وجود که میگم نگید وجود مادی ها، من دارم راجع به هستی صحبت میکنم. چه میخواد مادی باشه، چه میخواد خیالی باشه، چه میخواد وهمی باشه، چه میخواد عقلی باشه. هستی در تمام شکلهای وجودش بی انتهاست، نامحدود. دو، هستی چون بی نهایت بیش از یکی نیست، شکلاش فقط فرق میکنه. الان شما رومیز نگاه کنید، ما یه دستمال کاغذی داریم، جای دستمال کاغذی داریم، هوا داریم، کاغذ داریم، قرآن داریم، دوباره هوا داریم، ولی اینا همش وجودن. محدود برش توی هست خورده، اما تو خود وجود نه. وجود در همه اشیا هست، جاریه، هست. برای این ما یه وجود یه تیکه داریم، وجود دو تیکه نمیتونیم داشته باشیم. دستمو نگاه کنید، این وجود، اینم وجود. وسطش دو تا امکان بیشتر نداره، یا باید عدم باشه یا باید وجود باشه. اگه وجوده که خب حواس که ستایشون میشن یکی، وجودن، جنسشون وجوده، شکلشون فرق میکنه، ولی همشون وجودن، همشون وجود هستن. خب پس یه تیکه از هستی، هستی سوراخ نداره. بگیم که یه جاش دیگه نیستی، این وسطش خالیه، جوف نداره، سوراخ نداره، پره، هستی پره، یه تیکه است و یک تاست. و این یک تا بودنه، دو این هم براش قابل تصور نیست. ما نمیتونیم دو تا هستی تصور کنیم. اگه دو تا هستی تصور کنیم، خب فرق این دو تا با هم چیه؟ بالاخره یه چیز باید این دو تا از هم تفکیک کنه دیگه. اگه اون چیزی که بین این دو تا قرار داره نیستیه، که خب نیستی نداریم. اگر هستی، خب پس ستاشون یکی، یه هستی، همشون هستن. پس دومین گزینه‌ای که ما تو نفس خودمون برای هستی پیدا می‌کنیم بعد از بی‌نهایت بودن، یکتا بودنه. سومین گزینه‌ای که شما تو نفس خودتون برای هستی پیدا می‌کنید این هستش که هستی آغاز نداره. یعنی هیچ وقت نبوده ما نیستی داشته باشیم، از نیستی هستی به وجود اومده باشه. اول نداره، بلا اوله. چرا؟ چون اگه قرار باشه نیستی باشه، نیستی چیزی نیستی بخواد منشأ اثر باشه. اگرم قبل از هستی هستی بوده که اینو به وجود بیاره، خب اونم هستش دیگه، پس هستی بوده. یعنی شما هر چی برگردید عقب به جایی نمیرسید که بگید آقا این هستی یه جایی شروع شده، شروع نشده هیچ جایی. هستی ازلی است، اول نداره، خالق نداره، به وجود آورنده هستی نداره. دو، یعنی چهار در واقع، هستی آخرم نداره، پایان نداره. شما نمیشه به یه جایی پایان هستی است، ابدی است، ازلی است و ابدی. شش، هستی تمام کمالاتی که ما تصور میکنیم، هر کمالی که شما تصور کنید، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، هر چی که شما در نظر بگید تو دل هستی هست. هستی چون بی نهایت خارج نداره، دقت کنید، محال است چیزی از هستی خارج بشه. و از هستی خارج بشه دو تا احتمال بیشتر نداره، یا باید بره توی هستی دیگه که اونم هستش دیگه هستی، یا باید بره تو نیستی که ما اصلا نیستی نداریم، محاله بره، عدمی نداریم که میگه از هستی خارج شد رفت تو عدم. عدم اصلا حیثیت و تحققی نداره که شما بخواید بهش بگید که الان این هستی خارج شد رفت توی عدم. پس هستی خارج نداره، و چون خارج نداره، خارج نداره، بی نیاز مطلقه. یعنی خارجی نیست، نیاز یعنی من یه چیزی رو ندارم، بیرون از من هست، میخوام برم تهیهش کنم. شما اساتید محترم هیچ وقت به فکرتون رسیده برید کلاس نهضت سواد آموز شرکت کنید؟ نه، ما داریم، ما سواد داریم، نمی‌بینیم نهضت سواد آموزی. کی توش هوس ایجاد میشه بره نهضت سواد آموزی؟ کسی سواد نداره. ما چیزی رو که داریم، تحصیل حاصل محاله. تحصیل حاصل محاله. یعنی اینجوری نیستش که من برم یه چیزی به دست بیارم که دارمش. خب داریش دیگه، نیاز معنا نداره که داریش. پس هستی بی نیاز مطلقه. خب این درک از هستی که الان ما با هم تمرین کردیم، این درک از هستی، هستی بی نهایته، هستی یکتاست، هستی اول نداره، هستی آخر نداره، هستی خارج نداره، هستی نیاز نداره. اینو که درک کردیم، به این درک از هستی در نفس اصطلاحا میگن الله تبارک و تعالی. چی بهش میگن الله؟ ما از آیه قرآن در نیاوردیم، ما الله از خودمون در آوردیم. الان درک ما از الله یعنی این هستی مطلق بی نهایتی که همه جا هست، بی نهایته، یکتاست، دور امکان نداره داشته باشه، سه، آغاز نداره، چهار، پایان نداره، خارج نداره و نیازی هم نداره، خلع نداره، جوف نداره، سوراخ نداره. اینش میان الله. نه احتیاج هستش که از قرآن بخونیم، نه احتیاج هست روایت، از نفس خودمون در آوردیم. این من عرف نفس فقط عرف ربه، که تمریناش همینه، از خود تمرین میکنیم، تعقل میکنیم، تفکر میکنیم و میرسیم به یه موجودی به نام الله تبارک و تعالی. خب حالا الان با هم یه تمرین دیگه بکنیم. این که الان با هم تمرین کردیم شما رو یاد چی میندازه؟ خاطره تو ذهن شما با این تمرین ایجاد میشه یا نمیشه؟ بذار فکر کنید، همه تونم دارید این خاطره رو. آشنا نبود براتون این؟ با هم تمرین کردیم؟ همه شو که خودتون میدونستید، چیش من اضافه نکردم به شما، من تدریسی نکردم، تعلیم ندادم شما رو چیزی. الان فقط شما رو به همه چیزی که خودتون میدونستید و یادآوری کردم بهتون. همه اون چیزی که الان من گفتم همه تون رو میفهمیدید و فهمیدید و تو وجودتون هم هست، به یادتون آوردم. اما این شما رو یاد چی میندازه؟ یه چیزی که هر روزم با این سر کار دارید، هر روزم میگیدش. سوره توحید، بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو، هو اون بالا هست. دقت کنید، شکل رو بیارید بی زحمت برای ما، نمودار رو بیارید. هو یعنی اونی که تو سرگشتشی، اونی که عاشقشی، اون بی نهایتی که میخوایش چیه الان؟ اونی که سرگشتشی میگی من اله منه، دوستش دارم، فقط میدونم، من میدونم این چیز دوست دارم، بی نهایت، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، لذت بی نهایت، هستی بی نهایت، این چیه؟ پس ما قبل از الله تو اسما یادتون باشه یه هو داریم، هو یعنی او. هو رو کی به کار میبرن در مورد الله؟ کی به کار میبرن؟ اون موقع که تو فقط میگی من او رو میخوام، عاشق او هستم، نمیدونم چیه ولی اونه. میگه امام، میگه رئیس جمهور آمریکا عاشق خداست، عاشق هوه، عاشق الله نمیتونه باشه چون الله مشخصه. وقتی که اون هو تشخص پیدا میکنه با اسما و صفاتش خودشو نشون میده، اسما و صفات بی نهایت، بهش میگن اصطلاحاً چی؟ الله. الله اون هویست که تشخص داره برای ما، یعنی میفهمیمش کیه، میفهمیم که این اینه، اللهه. خب الله یا هستی بی نهایت یعنی در همه جا هست، هستی جاری در کل اشیا رو بهش میگن الله. پس الله برخلاف اونچه که عرف میفهمه یه موجودی اونور کهکشان ها نیست. بگیم ما یه خدا داریم، این مخلوق الان کره زمین و کهکشان ها و کیهان ها مخلوقاتش هستن، الله اونور یه کسی داریم اسمش اللهه. این که یه تعبیر خیلی غلط و عامیانه است. به قول امام صادق فرمود بیشتر مردم کسی رو به عنوان الله قبول دارن که مخلوق خودشونه و به خودشون برمیگرده. اون الله های مخلوقه، خودم خلقش کردم. الله حقیقی یعنی هستی جاری در کل شی، جایی که هیچ وقت شما نمیتونید نبینیدش، نمیتونید لمسش نکنید، هیچ جا نیست که نباشه. ان الله به کل شی محیط. کل شی شما چی در نظر میگیرید؟ یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، یه پروتون. اونجا الله هست، احاطه داره. برو پایین تر تا کوارکا، برو از اون بشکاف، برو 100 تا پله پایین تر، الله اونجا هست. به کل شی محیط یعنی همه جا هست، همه جا الله هست. لذا علی علیه السلام فرمود داخلون فل اشیا. گفتن خدا چیه؟ فرمود داخلون فل اشیا، خدا داخل همه اشیا هست. اما لا بالممازجه، قاطی نمیشه. مثل یعنی من یه قند رو بردارم بنزم تو چایی هم بزنم، میگه خب دیگه قند نیست، الله رفت تو چایی. میگه خدا داخل همه چی هست ولی ممزوج نمیشه با چیزی. و خارجون انها، خارج از همه اشیاست. نمیتونی بگی این اللهه، این چوب اللهه، نمیتونی بگی. خارجون انها لا بالمزایله، فاصله باش نمیگیره. یعنی نمیتونی بگیم اینجا کره زمین و کهکشان راه شیری و منظومه و فلان و اینا، اون ور هفت آسمون یه شخصی هست اسمش الله اونجا نشسته. اصلا غلطه، یعنی خدا رو محدود کردی. خدا هستی بی نهایته، همه جا حضور داره، یکسان هم حضور داره. خب حالا اگه بخوایم مثال بزنیم چجوری مثال میزنیم؟ مثل بدن. شما الان داخل بدناتونید یا بیرون بدناتونید؟ نفس بیرون بدنه یا توی بدنه؟ هیچ کدوم. اگه توی بدنه، خب الان من دستم رو میبرم، یعنی بخشی از من کم شده. الان دستم، دوتا دستم، قد دوتا پاهم، قد چشمام در میارم، چیزی از من کم میشه؟ من کم نمیشه، من یه من واحدم، هیچی ازم کم نمیشه. آها آنها این بریدم، یه بخشی از من کنده شد. نه، نفس توی بدن نیست که شما وقتی ببریش بگیم مثلا یه پنجم من این کم شده، این یعنی یه آدم نصفه است. نه، یه آدم حقیقی کامله. چهار دست و پاشم بریدی، گوشاشم بریدی، چشم در بریدی و کامله. بیرون بدن نه، اگه بیرون بدن باشه ما باید نگاهمون به بدنمون چجوری باشه؟ مثل نگاهمون الان به این میز باشه، چون بیرون از میزیم دیگه، درسته؟ درسته، من الان بیرون شما هستم، شما من یه جور دیگه میبینید، بیرون از خودتون میبینید. اگه من بیرون از بدنم، پس باید بدنمو یه جور دیگه نگاه کنم، بالای جور احاطه داشته باشم. اینم نیستش. یه رابطه سومی وجود داره، همیشه لازم نیست ظرف و مظروفی باشه، چون یه طرفش یه موجود غیر مادیه، مثل رابطه شما با علمتون، با خیالاتتون، با موهوماتتون. اینا رابطه ای است که شما تو و بیرونی نداریم. خب یه نوع رابطه وجود بهش میگن تعلق. این تعلقه، یه تعلق وجود داره، این متعلق به اوس، اما نه بیرونش نه توش، نه بیرون نه تو. رابطه الله با کل هستی همینطوره، هستی جلوه های خود این الله هستن، نه اینکه خدا اون بالا نشسته بیرون از خودش. چون بیرون از هستی که محاله، گفتیم هستی بیرون نداره، بی نهایته، بیرون نداره. این تصور عوامانه که خدا یه جا نشسته بعد یه موجوداتی رو بیرون از خودش خلق میکنه، میگه اینا مخلوقات من هستن. اصلا معنا نداره، چون شما هستی رو دارید محدود میکنی. خدایی که بیرون از خودش یه چیزی باشه پس محدود خدا نیست دیگه. راسل همینجوری کافر شد. راسل، برتران راسل میگه من سوالم اینه اگه هر چیز رو خدا آفریده، خدا رو کی آفریده؟ اصلا خدا یعنی خدا، فارسیش دقت کنید، خداه، کسی نیاوردش، خداست. خدا یعنی کسی که نه کسی نیاوردش، خدا یعنی کسی اول نداره آخر نداره. به این میگن خدا. اگه خدا رو یک کسی به وجود بیاره، خب سوال در مورد چی پیش میومد؟ اون کس. و این تا بی نهایت میره. خدا یعنی کسی که به کسی به وجودش نمیاره. هستی مطلق بی نهایتی است که آغاز نداره. اول و بلا اول کان قبله و آخر و بلا آخر یکون و بعده. تو نهج البلاغه دارید، در دعای امام سجاد هم دارید. اول نداره، بلا اوله، بلا آخر هم هستش. به این میگن چی؟ به این میگن الله. پس الله خارج نداره. پس مخلوقات چی هن؟ مخلوقات چی هن؟ مخلوقات ظهورات خودش هستن، جلوه هستن، ظهورن. نمیتونی به این بگین الله، ولی ظهور الله هست، جلوه الله هست، جلوه هست. جلوه با ذات فرق داره. این یادتون باشه تو قرآن اگه نفهمید خیلی از آیاتو دیگه نمیفهمید. بین ذات و جلوه کاملا تفاوته. وجه اصطلاحا به اینا میگن چی؟ تو قرآن به اینا میگن چی؟ وجه الله یعنی چهره. چهره خداست. چهره خدا رو داره بهت نشون میده، ولی چهره غیر از ذاته. الان بنده ایشالله دور بعد که خدمتتون لیاقت پیدا کردم، مشرف شدم خدمت شما، برم مو بکارم. میشه دیگه، الان دارم میکارن دیگه، فرصتم هست. بیاد اینجوری بیزه رو شونه ها، درسته؟ گونه هم بکارم، ریشام هم بتراشم، برم چشمام یه جفت چشم رنگی بگیرم بزنم، گوشام عمل بکنم، بعد بیام خدمت شما. شما دیگه من نمیشناسید، وجه ندارم. این من اون استادی که ما دیدیم این نیست. این از آیه استاد زلداوی دروغ میگه، استاد شجاعی سر یک کسی دیگه است. ولی ذات من که تغییر نکرده. ذات با جلوه یکی نیست. جلوه یه چیز ذاتیه. یه ذات یعنی میتونه بی نهایت جلوه کنه. ذات بی نهایت. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. پس وقتی میری بیرون، تو از بیرون از سالون میری، آدمایی که داری میبینی، بچت، آدما، همه جلوه های خداوند هستن. یعنی صورتی است که خدا داره خودشو به تو نشون میده توی انواع گل ها. پس الله رو دقت کنید، ما از این تصور عامیانه بیایم بیرون. همه چیز ظهورات الله. داخلون فل اشیا لا بالممازجه و خارجون انها لا بالمزجه. قرآن چی میگه راجع به الله؟ اینما تولو بگید فسمه وجه الله. به هر چه که نگاه بکنید وجه خداست. یه بار دیگه بخونم. اینما تولو فسمه وجه الله. نگاه کنید حالت من، نگاه کنید به هر چی که نگاه میکنید، صورتتون هر طرف برگه، همه صورتهای خداست. شما دائما با بی نهایت صورت خدا رو برید. میخواد خودشو بهت نشون بده، میخواد خودشو بهت بشناسون. لذا وقتی که اینو میفهمید، حالا سوالو جواب بدید. این سوالو جواب بدید: افالله شک کن فاطر السماوات والارض. آیا در خدا میشه شک کرد؟ اگه در خدا شک کرد، اون خدا قلابیه. الله با این چیزی که امروز من و شما از نفس خودمون استفاده کردیم قابل شک نیست. ما خودمونم مظهر اون هستیم، قائم به او هستیم. همه موجوداتی که داریم میبینیم، هیچ کدوم خودمون رو به وجود نیاوردیم، همه رو یه نفر به وجود، جلوه های یه نفر هستن، قابل شک. اگه تو الله یه کسی شک کرد، یعنی اون اللهی که این داره تصور میکنه دروغه، قلابیه. الله های قلابی رو میشه شک کرد، بدت بیاد ازش، دشمنش بداری، قهر کنی باهاش، انکارش بکنی، اونا اشکالی نداره چون واقعیت ندارن. ولی تو الله حقیقی امکان شک وجود نداره. دقت کنید، تو الله حقیقی امکان تردید وجود، محال کسی بتونه تو الله تردید بکنه، چه برسه انکارش بکنه. قابل شک نیست الله. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. رضا علیه السلام فرمود لم اعبد ربا لم اره، من هیچ وقت پروردگاری که نمیبینمش تسلیمش نمیشم. من کسی رو عبادت میکنم که همیشه دارم میبینمش، همیشه دارم میبینمش، اونم همیشه داره من میبینم. و حتی اگه من میبینمش با چشم او دارم او رو میبینم. من به چشم یار بینم یار را، من چشمم مال اونه. اگه دارم الان میفهمم با فهم او دارم میفهمم، من قائم به او هستم، در همه ابعاد وجودیم قائم به او هستم. ان الله یحول بین المرء فقط، از من به خود من نزدیکتره. پس رابطه تمرین کنیم با هم. شما الان حرم حضرت رضا رو تصور کنید، داریدش دیاره، همونجوری نگرش دارید، حرم حضرت رضا رو تصور کنید. حالا ولش کنید بریم حرم امام حسین. حرم امام حسین رو دارید؟ گنبد امام حسین رو دارید؟ آره. رها کنید برید گنبد پیغمبر. خب حرم امام رضا و گنبد امام حسین کجا رفتن؟ وجود داشتن، وجود خیالی حقیقت هم دارن. کجا رفتن؟ هلاک شد تو خودشون، فانی شد تو خودشون. هست. الان به شما بگم حرم امام رضا که تصور کرد به یاد بیارید دوباره، زنده است ولی تو شما فانیه. هر وقت بخواید درش میاد، هر وقت بخواید کاری باش نداره، ولی تو شما هست. رابطه ما با الله مثل رابطه وجود ذهنی ما با ماه. شما تا وقتی به حرم امام رضا فکر میکنید بهش حیات میدید، همینجوری نگرش میدارید، حیات داره، بزرگش میکنی، کوچیکش میکنی، رنگیش میکنی. ما دائما در حال دریافت فیض و وجود از حق تعالی هست بی نهایت. یعنی خداوند یکی از اسمای خدا چیه توی جاشم میخونیم؟ یا دائم. دائم یعنی فیضش و توجهش دائمی. خدا مکانیکی خلق نمیکنه. مکانیکی خلق کردن یعنی چی؟ مثل مخترعها یه ماشین خلق میکنه خواه؟ یا بنا یه خونه میسازه خودش میمیره، ولی خونه هست ماشین هم هست. برای ماشینه بدون مکانیک و ساختمون بدون بنا است. ما نمیتونیم اینجوری، ما رابطه‌مون با الله اینه که اگر نازی کند یارم فرو ریزند قالب ها. یه لحظه خدا توجهشو برداره تموم شد، همه چی نابود میشه. برای همین تو قرآن میگه این یشع یذهب کم، اگه خدا بخواد یه لحظه همتون رو برمیداره و یعت به خلق جدید، یه گروه دیگر رو میاره، یه خلق جدید. ما دائما داریم فیض دریافت میکنیم. نفس ما آن به آن، وجود ما آن به ما داره به ما اعطا میشه. توجه کنید، داره به ما اعطا میشه. خدا اراده کنه دیگه هستی وجود نداره، فانی میشیم برمیگردیم تو هستی. صورتمون که مهم نیست، صورت تموم میشه. صورت ها مهم نیستن، شما الان اینو بسوزونیدش میشه کربن، کربن رو یک کار دیگه بکنید، این میره تو هستی، این ما مهم نیست هستن. ولی وجود همیشه سر جاشه، وجود همیشه سر جاشه. پس وابستگی ما به خدا، وقتی میگه مالک مدبر یعنی انقدر مالکته، مالک همه چیزته. حیاتت از رگ گردن به نزدیکتره، حتی از خودت هم به خودت بله نزدیکتره. از خودت به خودت نزدیکتر یعنی رابطه تو با وجود ذهنی چجوریه؟ تو از وجود ذهنیت به خود اون موجود نزدیکتری، هر کاری دلت بخواد میکنی باهاش. پس دقت کنیم الله تخیلی و توهمی و عرفی رو یه موقع عمرمون رو پاش نذاریم و باش نماز بخونیم، چون این به درد نمیخوره، با این نمیشه نماز خون با این الله. وقتی میگه الله اکبر حواست نشده کیو صدا میکنه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت الله اکبر، حضرت فرمود یعنی چی؟ عرض کرد آقا یعنی خدا بزرگتر از هر چیزه. حضرت فرمود غیر از خدا چیزی هم وجود داره که خدا از اون بزرگتر باشه؟ ما غیر از خدا چیزی داریم که بگیم ما یه چیزی داریم مثل الله، یه سری چیزای دیگه از خدا از اون بزرگتره؟ اون چیه؟ اون اگه یه چیزی هست در مقابل الله، الله اون نیست دیگه، پس الله محدوده. هستی اون از الله نیامده. حضرت فرمود چیزی نیست غیر از الله که تو میگی خدا از اون بزرگتره. گفت پس آقا الله اکبر یعنی چی؟ فرمود الله اکبر، بگو الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اونی هستش که چیکارش کرد؟ وصفش کنه. جلو این شخص وای میسی میگه الله اکبر. جلو این شخص وای میسی میگه بسم الله الرحمن الرحیم. در مقابل این شخص تعظیم میکنه و رب شما در رکوع عظیمه. اما رب شما در سجده دیگه عظیم نیست. چیه؟ اعلاست. اینا رابطه هستی وجودی داره. اینا تو بحثای چیز توضیح دادیم انسانشناسی. شما در رکوع خدا رو میتونید با اسم عظیم صدا. چون تعظیم میکنید در مقابل این هستی بی نهایت. اما وقتی میخوای سر رو پاش بذاری، امام صادق فرمود سجده سر گذاشتن رو پای خداست. چون تو دیگه فانی میشی تو سجده. هیچی دیگه از تو نیست. سبحانه ربی چقدر هم قشنگه و چقدر افتخار داده خدا به ما که اجازه داده ما او رو با کدوم اسم پیدا کنیم؟ رب. بگیم این رب ماست. خیلی افتخار بزرگیست. تو دانشگاه دیدی میگن ما شاگرد استاد فلانی هستیم. من تو فلان دانشگاه درس خوندم. پوز اینو میده. علی علیه السلام فرمود کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا تمام عزت و شرافت من همینه که من فقط از تو دستور میگیرم، عبودیت تو رو دارم، فقط شاگرد تو هستم. ان اکون لک عبدا یعنی من مطیع تو هم دیگه. یعنی من از کسی دیگه فرمول دستور ندارم، من سبک زندگی نمیام، من فلان سلبریتی دیدم تو مد شده الان توی اینترنت اینجوری میگن اینا ورزشکار، یه ورزشکار، یه هنرپیشه، فلان فیلسوف، فلان شاعر. نه، اصلا شأن من این نیست. من کمتر از تو شأنم نیست، کمتر از تو هم اصلا حرف نمی با کسی هستن اطاعت نمی کنم ازش. یا کن عبودو. چقدر قشنگ این نماز. یا کن عبود و یا کن استعین. من فقط سبک زندگیمو فرمولامو از تو میگیرم و فقط هم عابد تو هستم. فقط هم از تو کمک میگیرم. خیلی قیمت بالاست. خیلی قیمت بالاست. یا کنه بود یا کنه است. فقط از تو. الله هستی مطلق. این الله در اولین جلوه خودش یه مخلوقی رو آفریده که هیچ فرقی با خودش نداره. تو قرآن اسمشو گذاشته مثل الله. یعنی عالی ترین نمونه از خود اللهه. فرق نداره، یه فرق فقط داره. اون فرقش چیه؟ این که این چیه؟ این مخلوقه. این ذات نداره از خودش، در ذات خودش غائب به اللهه. ذات نداره. الله ذات داره، مال خودشه و این ذات نداره. ولی فرقی در کمالات وجودی با الله نداره. خدا همه کمالات وجودیشو به این شخص داده. به این شخص میگن چی؟ چند تا اصطلاح در قرآن داره. یکی خلیفت الله یعنی مظهر کامل خدا، همه خدا رو نشون میده. دو، مثل اعلا یعنی عالی ترین نمونه از تمام کمالات خداست. بیا تو فارسی بلدی دیگه، میگه مثل. مثل یعنی چی تو فارسی میگیم؟ یعنی چی مثل؟ نمونه. اعلا هم که یعنی عالی ترین دیگه. همه تون بردیم چای اعلا، عسل اعلا، شیره اعلا. اعلا یعنی عالی ترین، عالی ترین نمونه از خدا. اسم دیگه چیه؟ اسم دیگه داره بهش میگن روح، الروح. یه اسم دیگه داره بهش میگن قلم، چون باهاش همه مخلوقات نوشته میشه. بهش میگن لوح، چون تو هستی این مثل اعلا همه چیز آفریده میشه. تو وجود مثل اعلا همه چیز ظهور داره. و از نظر شخصیتی بهش میگن نور محمد و آل محمد. یعنی لذا پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نوری و نور و اهل بیتی. چند تا روایت داریم. اولین چیزی که خدا آفرید، اولین ظهور خدا، اولین جلوه خدا نور من و اهل بیت من بود. به تو جامعه کبیره مفصل داریم در کتاب شریف کافی هم، اگه کسی خواست داستان این خلقت این نور و سایر آفرینش ها تا ماده رو از این نور ببینه اونجا مفصل گزارشش هست. خب اولین مخلوق خدا، اولین ظهور خدا خلیفت الله، یعنی جلوه کامل. خدا جلوه ناقص اول نمیکنه. خدا اول جلوه چی میکنه؟ کاملترین جلوه رو میکنه که دیگه از اون بالاتر امکان پذیر نیست، هیچ فاصله ای بین خدا و اون نیست. انشاءالله چند روز دیگه ماه رجب که میاد خونیم روزا در دعای آقا امام زمان وقتی میخواد اهل بیت رو معرفی کنه، اللهم انی اسالک معانی جمیع ما یدعوک بهی ولاتو امرک، اونجا میگید لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. امام زمان میفرماید هیچ فرقی بین تو و ما وجود نداره و اهل بیت الا ای که اونو بندگان تو هستن، مخلوقای تو هستن، اما تو کمالات دیگه اصلا هیچ فرقی وجود نداره، چون مسئله اعلاست، خدا عالی ترین جلوهش رو آفریده. و بعد از عالی ترین جلوه میاد شروع میکنه به خلق بقیه موجودات. نگاه کنید بعد از اون مرحله میاد عالم جبروت رو خلق میکنه که در چشته اون مقابل هست و عالم ملکوت که عالم مثال و ناسوت، میایم پایین تا ملکوت، میایم پایین میرسیم به عالم ملک که عالم ناسوت که عالم ماده است. همه اینا جلوه یه نفرن، یه نفر هست. این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک وروق رخ ساقی است که در جام افتاد. خدا رحمت کنه حافظو. هر چی میبینید جلوه های یه نفره، ظهورات یه شخصه. پس ما یه هستی یه تیکه داریم که شکل دستم رو نگاه کنید، مقامات فوق عقلی، عقلی، مثالی، خیالی و حسی و مادی داره. یه نفره که همینجوری جلوه ها و ظهورات مختلف داره تا ماده. تو ماده هم نمیتونی حسبش بکنی، ماده هم قائم به اوستا فلون فل اشیا، همه جا یه نفر هست. نه اینکه شما بری بالاتر خدای خدای قوی تر پایین خدای ضعیفیه، نه، خدا همه جا یکسان حضور داره اما یکسان ظهور نداره. فرقشه تو اردوهای اسماء الله که حالا ایشالا اگه تونستید بیایید خودتون رو برسونید خوبه، ما اونجا میکروسکوپ داریم، تلسکوپ داریم، باید بیایید تمرین کنید، استخراج اسم بکنید با میکروسکوپ با تلسکوپ. خیلی اونجا بحثام تمرین زیاد داریم، شما باید دوره کار بکنید، استخراج اسم از هر مخلوقی بکنید، اسما رو استخراج بکنید. ولی وقتی که میاد رو ماده، اسمی که استخراج میکنید زیاد نمیتونید برید جلو، اما وقتی که میکشید بالاتر خیلی اسم میتونید استخراج بکنید. اون جوشن کبیر خیلی مهم، جوشن کبیر اسمای خودتونه، هایاتون نره. جوشن کبیر بعضی فهم میکنه فقط اسم خداست، ولی خدا شما رو خلیفت الله آفریده، از روح خودش در تو دمیده، میگه نفخت و فیه من روحی، من روح خودم رو دادم به شما، یعنی شما شبیه من میتونید. اصلا اگر ما روح خدا رو نداشته باشیم بخش فوق عقلی و عشق به بی نهایت معنادار نیست. شما زمانی میتونید بی نهایت رو به طلبی توضیح بدید. طلب بی نهایت یعنی چی؟ یعنی ظرفیت بی نهایت. انسان زمانی ظرفیت بی نهایت داره که یه چیز بی نهایت تو وجود خودش باشه، یه جلوه از بی نهایت رو داشته باشه. حالا الان این جلوهی که داره میتونه بین عاشق بی نهایت بشه، بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تنها هم هست، یگانه است، شریک هم نداره. اونجا میتونید اینو بگید. پس این داستان ظهور الله تا ماده رو اصطلاحا بهش میگن قوس نزول هستی، یه هستیه نزول میکنه میاد تا ماده. حالا اینجا در عالم ناسوت یه اتفاق میفته، یه زن و مرد میان ازدواج میکنن، یه اشتراک اسپرم و تخمک میذارن، تو اشتراک اسپرم و تخمکشون در 4 ماهگی این یه قابلیت پیدا میکنه که اون مسئله اعلا یا روح تعلق بگیره به این صاحب مقامی میشه که این مقام به این موجود قابلیت خلیفت الله شدن رو میده. بی نهایت طلبی در وجود این موجود میاد، چون روح خدا میاد دمیده میشه درش دیگه، و نفخت و فیه من روحی، اینو داره. حالا اگر تو اینجا وقتی که متولد میشه بتونه تحت تربیت خوب، ما الان در مؤسسمون دختر پسرها که میخوام بیان ازدواج کنن، از قبل از ازدواج میایم روی اسپرم تخمکاشون کار میکنیم، روی 5 تا صفت سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. دوره داریم: غذا، تغذیه، دارو، ورزش، دروس معرفتی، دروس علمی، به مجموعه است، بسته است. این باید بیاد این دوره رو بگذرونه این دختر پسر تا این اسپرتخمکاش تاثیرگذاری کافی رو داشته باشه. آموزشش هم مال معصومینه. خب این بعد انتخاب همسر رو یاد میگیره، بعد از انتخاب نامزدی و عقد رو آموزش میبینه، بعد عروسی رو و انعقاد نطفه. برای انعقاد نطفه ما چند ماه جلوتر برنامه میدیم، اینا میان برنامه میگیرن تا زمانی که میخواد چون انعقاد نطفه 50-60 تا قانون داره، شرایطش رو باید فراهم کنی تا این نطفه خوب بسته بشه، یعنی با ضریب امتحانی 55% مادر، 45% پدر دیگه. وقتی میخواد این نطفه بسته بشه باید نمره پدر مادر تو هر کدوم از این 5 تا 20 باشه یا نزدیک به 20 باشه. بنابراین این دوره هایی که میبینن میان این نمره رو هی میبرن نزدیک 20 میکنن. اگر تو شرایط مناسب انعقاد نطفه انجام بشه، یعنی با اون شرایطی که اصلا زمانش، ساعتش، پوزیشن آموزشی، رنگ اتاق، نور اتاق، غذایی که باید قبلش خورده باشه و خیلی چیزا دیگه که اون رو یاد میگیرن، اگر اون آموزش خوب صورت بگیره، این انعقاد نطفه با ضریب بالای این 5 تا صفت کاملا انجام میشه. بعد از انعقاد نطفه دوباره ما ماه اول یه سلسله مراقبت میدیم، ماه دوم، سوم تا نهم. داده های مرد تو نه ماه میتونه چی باشه؟ مرد میتونه تو کل این نه ماه نطفه رو ضعیف کنه یا قوی کنه. اینجوری نیست کارش امنا باشه بکشه کنار، نه، مرد کاملا میتونه داده داشته باشه تو کل نه ماه. زن هم همینطور تو بخش های حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی زن باید طهارت کسب بکنه. وقتی قدرت طهارت کسب میکنه میده به این بچه تا تولد. تولد که پیدا کرد با یه ضریب عالی میاد به دنیا. حالا 7 سال اول یه دوره داره، 7 سال دوم یه دوره، 7 سال سوم یه دوره. پیامبر فرمود 3 تا 7 سال بچه‌هاتون رو مراقبت بکنید، بعد رهاشون کنید، دیگه کاری باشون نداشته باشید. مشکلی که الان تو جامعه مسلمانی ما هست این است که ما جامعه اسلامی نداریم که اینا رو رعایت کنیم. ما برخلاف جامعه اسلامی که اینا رو رعایت می‌کنه، ما در جامعه مسلمانی داریم زندگی می‌کنیم. ما 3 تا 7 سال چیکار می‌کنیم بچه‌ها رو؟ رها میکنیم. حالا میگه الان رفت دانشگاه، چرا این وری شد، چرا رفت اون دخترم اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا اصلا با اصلا خلاف اون چیزی ما فکر میکردیم شده. برای اینکه ما باید قبل از انعقاد نطفه حواسمون بود این 3 تا 7 سال هم باید مراقبت میکنیم، اصلا کاری نداشته با اینا. حالا اون یه چیز دیگه شده. لذا اگر یه دختر و پسری که اینجا ازدواج میکنن حواسشون باشه، بعد از، دقت کنید، بعد از تولد بره تحت ربوبیت الهی قرار بگیره، یعنی مربی بالا سرش باشه، این ظرفیت پیدا میکنه که در قوس هستی یا معاد بهش میگن بازگشت دیگه. بازگشت، بازگشت کی معنا پیدا میکنه؟ موقعی که رفتی انجام شده باشه. یه معنا میگم شما کی برمیگردید خونتون؟ سوال درسته، ولی بگم شما کی برمیگردید آمریکا؟ سوال درسته یا غلط؟ غلطه. ما اونجا نمیدیم که بخوایم برگردیم. معاد زمانی درسته که ما یه رفت رو قبلا انجام دادیم، از یه جایی اومدیم، حالا میخوایم برگردیم. متأسفانه تو آموزش‌های دینیمون این ضعف رو داریم. به بچه‌ها معاد رو یاد میدیم اما رفت رو یاد نمیدیم، مسیر اول رو یاد نمیدیم. ما اومدیم از خدا، حالا به خدا چیکار میکنیم؟ برمیگردیم. اگر کسی تحت ربوبیت خوب تو دنیا قرار بگیره، مسیر بازگشت رو تا خلیفت اللهی میتونه بره. اونجا که رسید اون نامه رو بهش میدن اگه درست مسیر رو پیکونه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.